شروط هست. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
در بخش نقطه پایان میخوام دعوتتون کنم یک یاد و خاطره ای از یک معلم زحمتکش جامعه نابینایان بشنویم. صدای آقای ستوده رو راستی امروز شنیدیم. ایشون خودشون هم از معلمان و دبیران بسیار زبردست و با تجربه جامعه نابینایان هستن، اما موسی اسمتی یه خاطره از یکی از معلمان فقید خودش و من نوشته که این خاطره رو با صدای خانم لیدا حفاری براتون پخش میکنیم.
به یاد خالق شعبانی. در مدرسه با معلمانی که نابینا بودند ارتباط عاطفی بیشتری برقرار می کردیم. البته معلمان بینا جایگاه ویژه خود را داشتند. آنها هم دلسوز و مهربان بودند، ولی معلمان نابینا را چون همدرد و هم نوع خودمان می دانستیم تأثیر کلامشان بر ما بیشتر بود. یکی از این معلمان نابینا خالق شعبانی بود. او هر وقت وارد کلاس می شد مثل دیارش گیلان سرسبزی و نشاط را با خود برمقان می آورد. صدایش بوی علف و باران داشت. سوم راهنمایی در مدرسه نابینایان شهید محبی تهران افتخار شاگردی او را در درس انگلیسی داشتم. سکون و سکوت در کلاسش معنایی نداشت. هم صمیمی بود و هم سختگیر. کلاس را پر انرژی و با تسلط تمام اداره می کرد. تمام دیالوگ های درس را باید حفظ می کردیم. حتی 3 از ریدینگ های کتاب را باید به انتخاب خودمان برایش از بر می‌خواندیم. جمله ها را با صدای بلند می‌خواند و از ما می‌خواست تا همراه او با او تکرار کنیم. ما هم یک صدا با او جملات انگلیسی را بلند بلند تکرار می‌کردیم، طوری که کلاس از جا کنده می‌شد. هنوز تنین صدایش در گوشم هست که با آهنگی شورانگیز می‌خواند: There are many dirty dishes in the kitchen. یادم هست شب امتحان نهایی درس زبان هر جای کتاب را که ورق می زدم برایم مثل آب خوردن بود. به جرأت می توانم بگویم آنقدر درس را خوب فهمیده بودم که حتی نیم ساعت هم برای خواندن وقت نگذاشتم. در واقع شب امتحان زبان برایم مثل زنگ تفریح شده بود. هیچ دغدغه و نگرانی برای امتحان فردا نداشتم. او همیشه از دانش آموزان می‌خواست که در استفاده از کاغذهای بریل دقت کنند که اسراف نشود. حتی به مدرسه پیشنهاد کرده بود که دانش آموزان امتحان ثلث اول را پشت برگه‌های باطله بنویسند. این پیشنهاد شاید کیفیت نوشته‌ها را مقدار کمی پایین می‌آورد، ولی به نظرم یک یادآوری بزرگ بود و یک درس عملی برای ما که بیشتر قدر کاغذ را بدانیم.
خیلی متشکرم که 6 نقطه امروز رو شنیدین. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. تا عصر فردا خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامو هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن زیبا باشه و جلوی خاصی بکنم اون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهر.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهر، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، بخت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
عصر دومین روز از مرداد ماهتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، از اینکه همچنان با ما همراهید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنیم شنونده میدان مادر باشید.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من که تا حالا عاشق نشده،
من یه خواهرم.
من یه پدرم،
تو بهترین نشونه این روزایی من.
من یه همسر، من یه همسرم.
دوستم به خاطر دیشب ازت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفای تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم،
یه بغل آزی خوشگل شدی.
من یه برادرم.
ما یه خانواده،
خانواده واسه ما بوده یه سنگر، سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر، گم نمیشیم توی راه زندگیمون، الگویی داریم مثل زهرا و حیدر، یه الگوی بابر.
میدان مادر. دختر کوچولو اون عروسک مومشکی دامن گلگلیشو خیلی دوست داشت. برادرش هم عاشق ماشین پلیسی بود که دایش براش گرفته بود. اما امان از اون روزی که مهمون خونشون می اومد و بچه های مهمون می خواستن با این دوتا اسباب بازی مورد علاقه اونا بازی کنن. بله، خواهر و برادر قصه ما حاضر بودن همه اسباب بازی هاشون رو بدن به غیر از این عروسک و ماشین پلیس. حالا این میون اصرارهای مامان و بابا دیدنی بود. بچه جون این چه کاریه؟ زشته، مهمونن، حالا چند دقیقه بده بازی کنه و از اینجور حرفها و سرزنشها. بابا و مامان خوب، تو توی اینجور موقعیت ها چه کار میکنی؟ به یاد خدای مهربانی ها. سلام شنونده خوب برنامه میدان مادر، دوست قدیمی من، کودک دیروز، پدر و مادر امروز و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم. من گیتی خامنه در برنامه میدان مادر امروز درباره شما و بچه هاتون با کارشناس برنامه گفتگو میکنم. امیدوارم براتون مفید باشه. در برنامه امروز میدان مادر قراره درباره حس مالکیت بچه ها با هم گفتگو کنیم.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه،
خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و باشو بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در رو با بکنی، تو در رو با بکنی.
دانیال کجایی؟
چیه؟ چی شده دلدار؟
باز چی شده که دانیال چیکار کرده با تو که اینجا آتیش گرفتی تو؟
دانیال کجایی؟ بیا دیگه.
اوه چه خبره تو دلدار؟ چرا که عصبانی مامان جان؟
از دانیال بپرسی.
دانیال
بس ببینم یه لحظه وایسا، خودت نمیگی چی شده؟
آقا پسرتون دستاش آهن ربا داره.
یعنی چی؟
مگه با تو نیستم دانیال؟
بیا
یا بیام؟
وایسا ببینم، نگفتی این آهن ربایی که گفتی یعنی چی؟
یعنی اینکه دستاش میچسبه به وسایل دیگران.
یعنی چی این؟ چجور حرف زدن دلدار؟
مگه دروغ میگم؟ دارم حقیقت رو میگم دیگه. ارودم اسباب بازی های ارشیا رو بلند کرده بود.
من میگم این مدلی حرف نزن، تو بدترش میکنی.
به نظر من که خیال اومدن نداره، باز این یه کاری کرده که اینجوری رفته تو سوراخ خودش و بیرونم نمیاد. دانیال!
حالا تو هم هی دانیال
بایه بابا جان، بایه
مامان جان، وایسا ببینم چی برداشتی از وسایل دلدار. زود ببر بذار سر جاش.
مامان من چیزی برداشت نداشتم. تو چیزی از وسایل من بر نداشتی؟ دزدی کمه، دروغ هم میگی؟
دزدی یعنی چی بابا؟
خب دارم راست میگم دیگه، دوزیه دیگه. بی اجازه برداشتن وسایل دیگران اسمش میشه دوزی. اگر میشه دوزی خوب. پس اسمش چیه؟
خیلی خوب، من تکرار نکن دیگه.
شورشو دیگه در آوردی. دانیال جان چی برداشتی؟ برو بذار سر جاش مامان. بودو
مامانم
چیه؟
به من آبجی خانم میگه لورد.
خواهرت شوخی کرده بابا جان.
خب ببین دانیال جان، تو بدون اجازه مامان جان نباید وسایل خواهرتو برداری. خودت هم اینو میدونی درسته؟
دفعه آقاشیش خیلی بزرگ آقا چنگه، من دفعه هم تمام شده، من خودم توش نقاشی با تشونم. پس تو که گفتی چیزی بر نداشتی، دیدی برداشتی؟ درستم.
برو دفتر خواهرتو بردار بیار.
بود مامان جان.
بود عزیزم،
خودم برات یه دفتر بزرگ نقاشی میخرم، همون جوری که دلت میخواد باشه.
مامانه
جانم،
من بهش گفتم دفتر تا بده به من، یه دونه نقاشی توش بکشم، بعدا ناش برد پسش بدم. ندارم
چون
دفتر خودمه، دلم نمیخواست به تو بدم.
وای خدا دلدار از دست تو. حالا یه صفحه دفتر نقاشی تو میدادی به این بچه، مامان چی میشد ها؟
مامان دفتر خودمه، مال خودمه، اختیارشو دارم، اونم وسایل خودشو داره. این صدومین باریه که وسایل منو برمیداره.
دیگه نشتمم دلدار، بسه، بودو برو تو اتاقت. الان دفتر تو برمیداری میاره.
دعوا کنین منو دعوا میکنی؟
حرف نباشه، بودو توی اتاقت.
زود دفتر منو برگردون.
برو الان میاره برات. بودو ببینم. هی هیچی نمیگم،
منتظرم.
چرا گریه میکنی دانیال بابا؟
آقا مثلا خوهرشو بر بزارت تکمه چطوره؟
نه عزیزم،
مامان جایلای دور اون حرف زدنت بگردم. وسایل خوهرتو برداری اسمش نمیشه دزدی، ولی نباید بی اجازه برداری. دستتو بده من، یه نفس عمیق بکش، آروم با قربونت برم. آفرین
مامانه
جانم.
مامانه قشنگم،
الان پاشو برو دفتر خواهرتو بردار ببر بهش بده، بعد برگرد بیا. باشه.
چشم برم داشتم.
آفرین به تو پسر خوب قشنگم. گری نکنی بابا جان،
قربونت برم. برو خودتو بده چشم.
چشم.
آفرین.
شنونده خوب برنامه میدان مادر، چقدر خوشحالیم که میزبان تو هستیم. ای با خودش دید و بازدید رو میاره. شما همراه خانواده هاتون به دیدن دوستان و آشنایان میرید و اونها هم همراه بچه ها به سراغ شما میان. حالا بعضی از مسائل و قصه ها توی این روزها شکل دیگری پیدا میکنن. ما میخوایم امروز درباره حس مالکیت در کودکان صحبت بکنیم. همون حسی که زمانی که مهمانی به خانه شما میاد که بچه داره و بعد اون بچه میخواد با اسباب بازی مورد علاقه دختر یا پسر شما بازی بکنه و بعد دختر یا پسر شما عصبانی میشه و اسباب بازیش رو به اون نمیده و بعدش هم داستانهایی که نیاز نیست من بیشتر راجع به اونها برای شما توضیح بدم. در خدمت میزبان عزیز برنامه‌مون خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی هستیم که با اجازه شما از جانب خودم و شما بهشون خوش آمد میگیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام خانم خامنه عزیز، منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و همکارای محترممون.
خانم دکتر، با این جریانات و داستانها باید چه کرد که شیرینی این ایام فوق‌العاده به کام بچه ها و بزرگترهاشون تلخ نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که با موضوع به این مهمی داریم صحبت میکنیم. واقعیت اینه که مالکیت، اصلا احساس تعلق داشتن، مالک بودن، یکی از احساسات شاید اساسی برای زندگی سالم. یعنی هر کدوم از ماها اگه نگاه کنیم به اینکه انسجام هویت داریم، اگه در تعامل سالم با دیگران هستیم، حتما یکی از مؤلفه هاش مالکیته. اینکه من یک چیزهایی دارم که مال خودمه، جزء وسایل منه، که حالا در سنین مختلف این مالکیت مفاهیم مختلفی پیدا میکنه و روی توسعه شخصیت فرزندانم اثر بسیار زیادی داره. از این جهت هست که امروز میخواییم بپردازیم به بحث فرزند پروری با اهمیت مالکیت در سنین مختلف. شاید جالب باشه که اینو بررسی کنیم با هم. حتی توی 6-7 ماهگی وقتی بچه های تازه به دنیا آمده رو نگاه میکنیم، تا قبل از 6-7 ماهگی معمولا بچه ها فرق براشون نداره که مامانشون بغلشون کنه یا باباشون یا یه نفر غریبه. ولی از 6-7 ماهگی انگار متوجه میشن که این مامان منه، بابای منه و با یه نفر غریبه متفاوته. از نظر ساختار روانشناختی و ذهنی اتفاقا این نشان دهنده رشد سالمه که معمولا تحت عنوان غریبگی ازش حرف میزنیم. یعنی یه بچه‌ای که تا دیروز بغل همه میرفته، حالا غریبه ها رو نمیپذیره، ترجیح میده بغل مامانش و باباش که میشناسدشون باشه. از نظر رشدی داره به ما نشون میده که اولا پدر مادرش رو از بقیه تمیز میده و دوم اینکه با اونها احساس امنیت میکنه که انتخابشون میکنه. و برای اینکه ببینیم بچه ما سالم هست یا نه، یکی از نشانه ها همینه که بتونه این مالکیت مامان من بابای منو در وجود خودش تجربه کنه. به مرور میبینیم بچه ها شروع میکنن به بازی کردن با اسباب بازی هاشون، با اموالشون. در 3 سالگی ما اتفاقات خاص رو میبینیم تو بچه ها. به طور کلی حالا حوالی 3 سالگی انگار که یه بچه 3 ساله دارایی هاش بخشی از وجودشن. یعنی تصور کنید مامانش قلبشه، عروسکش دستشه، به همین ترتیب بقیه چیزایی که داره. حالا مسئله از اینجا شروع میشه که این بچه ها باید در تعاملات اجتماعی با دیگران بتونن با هم همدردی کنن، همدلی کنن، وسایلشون در اختیار دیگران بذارن و اینجاست که رد پای پدر و مادر به عنوان کسانی که هدفمند این فرزند رو به دنیا آوردن و قصد دارن که دنیا رو به شکلی که واقعا هست، حالا با خوبی ها و بدی هاش و ابزارهایی که لازم داره فرزند برای تعامل کردن با این دنیا آموزش بدن. وقتی ما مراحل مختلف رشدی و اهمیتشون رو در فرزندانمون بدونیم، میتونیم متناسب با نیاز بچه‌مون باهاشون رفتار کنیم. یکی از نکات اساسیه که هدف برنامه ما همین هست که والدین تشخیص بدن وقتی ما دلمون میخواد بچه‌مون با دیگران بازی کنه و اگه فرزند من در دوره مثلا حدود 3 سالگی داره به سر میبره، خیلی دیگران براش همون مفهومی رو ندارن که برای من بزرگسال دارن. یه بچه 3 ساله دنیا رو از نگاه خودش میبینه. خیلی نمیتونه درک کنه دیگران چطور دارن نگاه میکنن. فکر میکنه الان همینی که من دارم تجربه میکنم بقیه هم همینو تجربه میکنن. و برای این مثال حالا فرض کنیم توی مهمونی اتفاقی که معمولا میفته و ازش صحبت کنین، حالا انشالله دید و بازده که اتفاق میفته، دو تا بچه سر یه اسباب بازی میخواد دعواشون بشه. یه چالش بزرگی که داریم اول یه تلنگری بزنیم و اشاره کنیم به والدین. در این حال که ما والدین بچه ها رو به دنیا آوردیم، دلمون میخواد که با دنیا آشناشون کنیم، یه وقتی خودمون هم هیجان زده میشیم. ترس ها، استراب ها، نگرانی هایی که داریم در تعاملات اجتماعی که مامان خوبی هستم، بابای خوبی هستم، در جمع بد به نظر نرسم، خوب باشم، بچه‌م سوء استفاده نشه، یه سری ترس ها میتونه به ما حمله کنه که مسئله از آنچه که هست متفاوت بشه. یعنی به سادگی دعوای دو تا بچه سر یه اسباب بازی میتونه تبدیل به یک فرصت آموزش برای والد زیرک بشه که از این فرصت استفاده کنه که به فرزندش همدلی، نودوستی، خود ارزشمندی، همه اینها رو تجربه کنه و یاد بگیره. ولی خیلی وقتا ترسا و نگرانی های ما اوزار به هم میریزه. یعنی والدین سر بچه های خودشون که دقیقا همون بازی مالکیت ما بزرگ سال است. بچه من حق داره که این مسئله رو داشته باشه، بچه دیگران حق نداره بهش ظلم کنه، خشونت کنه و اساسا موضوع کاملا تغییر میکنه. پس قبل از اینکه مستقیم سر مالکیت بچه ها صحبت کنیم و اینکه چطور بهشون فرصت بدیم که اولا بپذیرن که حق دارن یه سری وسایل و اموال و اشخاص و احساس تعلق خاطر و مالکیت رو بهشون داشته باشن، اینو میپذیریم، ولی بعد یاد بگیرن که چطور در تعامل با دیگران از این احساس مالکیت استفاده کنن. یه تلنگر بزنیم به خود والدین. خودمون به عنوان بزرگسالانی که هم الگوی فرزندمون هستیم، هم خیلی وقتا در سنین کودکی به عنوان یک منبع هیجانی هستیم. بچه‌ها خیلی وقتا نگاه میکنن ببینن پدر مادر چه احساسی دارن، چطور دارن رفتار میکنن. از این الگو بهره برداری میکنن که تشخیص بدن الان توی موقعیت من باید چی کار کنم.
خانم دکتر، من داستانهای مختلفی رو دیدم با سناریوهای متفاوت. گاهی دیدم که پدر یا مادر میان از بچه حمایت میکنن که بسیار خوب، اسباب بازی مال خودته، نیازی نیست این رو بدی به دیگری، یه اسباب بازی دیگه پیدا میکنن که مثلا زیباتر و جذابتر باشه، اون رو میدن به دست دختر یا پسری که همبازی بچهشون هست، که خیلی اوقات هم البته کار نمیکنه این تکنیک متاسفانه. و گاهی بالعکس، این مورد رو من بیشتر دیدم در بین والدین که میان با کودکشون تلاش میکنن به نوعی با منطق خودش برخورد بکنن که ببین این دوستت، مهمونت، خواهش میکنم تو بده به این عروسک، تو توپتو بده به این، بعد بهت بر میگردونه، خیلی کار بدیه، ما باید میزبانان خوبی باشیم. و واقعا خود من هم زمانی که مواجه میشم با چنین مقوله‌ای، نمیدونم آیا حد وسطی وجود داره یا احتمالاً باید از یکی از راه‌ها به نفع دیگری صرف نظر کرد.
چه اشاره جالبی میکنید خانم خامنه‌ای عزیز. بعضی والدین که مثلا خودشون ایثارگر هستن، بلا فاصله حق و از بچه خودشون میگیرن و میخوان میزبان خیلی محترم باشن، حق و به فرزند حالا مهمان عزیزی که اومده بدن، بدون توجه به فرزند خودشون، به اون احساس مالکیت و نیازی که داره، میخوان که اسباب بازی رو از اون فرزند بگیرن به مهمان بدن. دقیقا نقطه مقابل. بعضی والدین که خودشون آدمای دچار خودشیفتگی و استحقاق و اینها هستن، حق و برای بچه خودشون میدونن، حالا چه به عنوان میزبان چه به عنوان مهمان، طرف مقابل رو نادیده میگیرن و میخوان که اون اسباب بازی رو حفظ کنه. خیلی وقتا بین بچه‌ها زد و خوردی، تنشی، دعوایی حتی پیش میاد. بعضا شنیدیم که والدین میگن اگر تو رو زد تو هم بزنش، از خودت دفاع کن.
کاملا درست.
و متاسفانه بدون اینکه اصلا متوجه باشیم، به عنوان یه روشی که خودمون تجربه کردیم، حالا ناخودآگاهانه همون رو داریم به فرزندمون هم منتقل میکنیم. اینجا همون رازیه که میگیم بچه‌ها از رفتار ما یاد میگیرن، نه از گفته های ما. برای اینکه بخوایم تشخیص بدیم که با فرزند باید چطور رفتار کنیم، باید یه مرحله عقب‌تر رو بررسی کنیم. اونجا که گفتیم هدف از فرزند آوری اینه که ما یک انسان مستقل رو تحویل جامعه بدیم که شاد هم باشه. وقتی از انسان حرف میزنیم، ما موجودات اجتماعی هستیم. برای اینکه خودمون وجود داشته باشه، یه سری نیازها داریم برای سلامت روان خودمون. بعد از اینکه نیازهای اولیه‌مون آب و غذا و هوا و اینها تأمین شد، ما نیاز به امنیت داریم. معمولاً امنیت با مالکیت تناسب داره. تو زندگی روزمره نگاه کنیم، همین که نیاز به آب و غذا و هوا رفع شد، نیاز به یه سقفی، سرپناهی، یه مکانی که امن باشه. حالا شاید تو زندگی امروزی دفترچه تأمین اجتماعی، یه حمایت بهداشتی، یه حقوق ثابتی، یه منبع درآمدی که توسعه پیدا کنه نیاز رفع شد و از این به بعد هم قرار رفع بشه. خود ما هم با همین مالکیت داریم احساس امنیت میکنیم. پس برای فرزندمون هم کاملا طبیعیه که با دارایی‌هاش احساس امنیت کنه. پس به عنوان اصل مهم بپذیریم که خود مالکیت برای فرزند ما به انسجام هویتش کمک میکنه، در این حال که به عنوان یک موجود اجتماعی باید با دیگران هم تعامل کنه.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر، بخشی رو میشنویم، مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل با کنی و صداش کنی، دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه، مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغ.
ببین بابا جان، ما اگه به هر دلیلی به وسیله‌ای نیاز داشتیم، لازم داشتیم، باید بریم اجازه بگیریم اون وسیله رو قرض بگیریم.
قبلا هم براتون توضیح دادم دیگه، بهتون گفتم قرض گرفتن یعنی چی، میدونین دیگه.
بایم میدونم، ولی اگه قرض ندادن که
خب ما رو خودشون شاید دلشون نخواد به ما بدن.
خب خیلی خصیصن که بابا.
ببین عزیزم، قرض دادن و گرفتن خیلی کار خوبی ها، ولی خب اگه کسی چیزی رو قرض نده نباید ناراحت بشیم، چون وسیله خودشه.
خب بهم میدهیم،
خب
انجامای کارمون رو میدیم بهش، بعدنش بذاریم سر جاش.
نمیشه عزیزم،
برداریم انجام بدیم بعد بذاریم سر جاش.
گوش کن دانیال جان، اسباب بازی تو برای تو،
خب
اسباب بازی عرشی یا پسر خالتم برای اونه، وسایل دلدار خواهرتم برای دلدار دیگه، وسایل من و مامانم برای خودمونه.
ببین مامان جان، این که ما بدون اجازه و خواست دیگران خب وسایلشون رو برداریم اصلا کار درستی نیست.
ببین پسرم، هر کسی مالک اموال خودش. اصلا بذار برات اینجوری بگم، الان اتاق شما برای شماست، درسته؟
وسایل داخل اتاق چی؟
مال خود خودیم. من
مال خود خودیم.
حالا اگه دلدار، نه اصلا دلدارم نه، من مامان بدون اجازه بیاییم وسیلی از اتاق شما برداریم چی میشه؟
ناراحت میشی؟
اگه بعدن نش بذاره سر جاش ناراحت نمیشم.
مسئله الان این نیست بابا جان، حتما که بعدش میاره میذاره سر جاش، ولی مهم اینه که اون مالکیت تو رو به رسمیت نشناخته، باید مالکیت تو به رسمیت بشناسه.
بابا مالکیت رسمیت اینا چو پرد نیستم
چیزه ایده وایس مامان جان، یعنی این که آخه تو هم علی داری یه جوری، یعنی این که تو ببین مامان جان، تو مالک وسایل تسی، صاحب وسایل تسی، بدون اجازه نباید به وسایل دست زد. سادش میشه
میدونی، یعنی اجازه بده من یه توضیح دیگه بدم، یعنی اگه چیزی رو ما بخوایم باید درخواست کنیم از شما، بگیم که دانیال جان اگه شما مایلی مثلا این وسیله‌ای که الان داخل اتاق شماست به ما قرض بده، بعد ما صحیح و سالم بهت بر میگردونیم.
همینه که بابات گفت. بله درسته، باید رسم امانتداری رو به جا بیاریم.
مامانی شما بابا چیزا میگه من بایدشون نیستم، یعنی چی رو بجا بیاریم؟
یعنی این که درست و صحیح و سلامت اون شیئی که از شما گرفتیم و بهت برگردونیم.
آها، یعنی خب حالا که الان اینجوریه دفتر دلدار رو ببر بهش بده باشه؟
چشم مامانم، برایش نقاشی انجام دادم.
ای الهی من قربونت.